بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، وقتتون بخیر. امیدوارم که هفته خوبی رو شروع کرده باشید و همون گونه که قرار شد در مورد دو سه بیت اول و نکاتی که در جلسه گذشته تقدیمتون شد هم خوب فکر کرده باشید. یادتون باشه که اصل این کلاس و اصل مثنوی و هدف مولوی این هست که فکر رو اندیشه ما رو عمق ببخشه. خب بشنو این نی چون شکایت می کند از جدایی ها حکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. خب این سه بیت رو ما در جلسه گذشته مروری کردیم. سریع لطفاً تایپ کنید و بنویسید که چی آموختیم در جلسه گذشته از این سه بیت، چه نکاتی رو به دست آوردید. بفرمایید لطفاً. خب خودمون رو بالا نگیریم. آها، تا انسان از خود خالی نشه صدای خالق رو دریافت نمی کنه. یاد گرفتیم که از هر گونه تعلق خالی بشیم. یاد گرفتیم که تو خالی هستیم. نی صدای خودش نیست. آفرین. اصل ناله نی برای فراق از خداست. فهمیدیم که اینکه ما غمی داریم که غم هجران از خداست و این غم غم خوبی هست. تشبیه شدیم به نی و نائی هم خدا بود. آفرین. هرچه داریم از اوست. انسان همواره دلتنگ خدا میشه و این دلتنگی ما رو به خدا نزدیک بکنه. تا خالی نشیم خدا صدای خدا رو نمیشنویم. آفرین. فهمیدیم که دو نوع غم داریم، یه غم دنیایی و یکی غم عشق. درود بر شما. خیلی خوب، بسیار عالی، ممنون، متشکرم که حواستون جمعه و دقت دارید. قرار شد که غمهاتون رو شناسایی کنید. تمرینمون این بود. وقتی که متوجه شدیم که دو تا غم وجود داره، دو نوع غم وجود داره، یک غم خوبو و یکی هم غم بدو، غم مثبت و غم منفی، و فهمیدیم که غم دنیا خوب نیست و غم عشق که حالا بعد توضیح خواهیم داد که منظور از این غم عشق چیه، غم اون همون هجران و فراق از خدا، اون غم خوبیه. قرار شد غمهاتون رو شناسایی کنید. اونایی که شناسایی کردن بنویسن لطفاً. کیا زحمت کشیدن شناسایی بکنن بگید، بنویسید. وقت گذاشتید یا نه؟ آفرین، درود بر پرستش امامی. یک مقداری توضیح بدید از تجربتون بگید ببینم. غم از دست دادن عزیزهام، خب اینا غم دنیایی است یا غم معرفتیه؟ غم امام حسین و دوری از ایشون. آفرین. مثلا این مد چند روزه بعضیا گریه میکردن، قصه میخوردن تو همین تاسوعا و عاشورا و محرم. این غم ها خب ببینیم چگونه هست، غم چگونه بودن و چگونه زیستن. آفرین، خیلی خوب. هر دو غم رو داشتیم. غم از دست دادن عزیز غم معرفتی هست. هرچی شما دارید میگید من دارم بنویسم، تایید یا رد نمی کنم. غمی که الان نمیتونیم بریم کربلا غم معرفتی هست، اما کرونا غم دنیاییه. غم دنیا مثل من چرا این رو ندارم؟ پرستش که سوال گرفتیم ازشون گفتن که من خودم غم مادی رو خیلی تجربه نکردم، اما در هفته گذشته یک بار دلم گرفت. خب خدا رو شکر که بالاخره یک بار دلتون گرفته و تجربه کردید و فکر میکنم غم معنوی بود که اشاره کردین. آفرین. غم دوری از عزیزان چون دلیلش رو پیدا نکردم. غم و ناراحتی از نتونستن کنترل خشم. غم این که مورد قبول خدا و اهل بیت هستیم یا نه. غم تجربه شکست. غم این که نتونستیم عزاداری مثل سال قبل داشته باشیم. غم مشکلات دیگران. خیلی خوب، مخصوصا فرزند. غم کرونا خیلی خوب، بسیار خوب، خیلی خوبه. این که ذهنتون رو باز گذاشتید که همه غمها رو، این ذهنتون همه غمها رو بهتون نشون بده، این خیلی خوبه. پس ما اول باید برای هر کاری ذهنمون رو آزاد بذاریم. وقتی میخواد یه چیزی رو تشخیص بدید، ذهنمون رو آزاد باید بذاریم تا یکی یکی غمهایی که داشتیم رو مرور بکنه، بعد بشینیم اینها رو تقسیم بندی کنیم، طبقه بندی کنیم. البته اینجا برای طبقه بندی احتیاج به یک قدرت تشخیصی هست. خوب دقت کنید، این جمله‌ای که میگم رو خوب دقت کنید. یکی از شاخصه های عقل، یکی از نشانه ها و ویژگی های عقل قدرت تشخیصه که ما توی این کلاس خیلی باهاش کار داریم. قدرت تشخیص، این که بتونیم تشخیص بدیم بین دو یا چند تا چیز. وقتی که ما با یک چیز فقط مواجه هستیم، خب مشکلی نداریم، راحت تشخیصش میدیم، اصلا صحبت از قدرت تشخیص دیگه نیست، نیازی به قدرت تشخیص نداریم. وقتی که یه چیزی بشه چند تا، چند نوع، چند دسته، حالا دو تا یا چند تا، اینجا دیگه باید حتما قدرت تشخیص داشته باشیم. اگر قدرت تشخیصمون ضعیف باشه نمیتونیم تشخیص بدیم. مثلا الان ما سعی کردیم که غمهامون رو یادآوری کنیم، حالا در مرحله بعد باید بتونیم تشخیص بدیم که این غمها از کدام دسته هست، از کدام دسته هست. یه تشخیص اولیه ما داریم که این خیلی خوبه، تشخیص میدیم، بالاخره هر جوری که میدونیم دستبندی میکنیم. بعضی ها میشن غم دنیایی، بعضی ها میشن غم معرفتی، درست؟ ولی بعد هم باید اینها رو تاییدشون کنیم، یعنی باید کارشناسی بشه. بنابراین تشخیص اولیه خوبه، اما حتما اینها باید تشخیص نهایی هم درش صورت بگیره. یعنی بعد باید با کارشناس یا با کسی که میدونه، مشاور، یا اینکه با تحقیق و پژوهش اون تشخیص اولیه‌مون رو تاییدش کنیم. ممکنه تشخیص اولیه من درست بوده، ممکنه کاملا درست بوده، ممکنه بعضی هاش درست بوده، ممکنه هیچ کدومش درست نبوده، درست؟ پس این نکته خیلی مهم اینه، تشخیص من اسمشو میذاریم تشخیص اولیه. تشخیص چی؟ اولیه. اما یه تشخیص نهایی هم لازم هست، اون تشخیص کارشناسی شده هست، اسمشو میذاریم تشخیص نهایی. پس یه تشخیص اولیه داریم، یه تشخیص نهایی. بچه ها، عزیزان، بزرگترا، هر جا صحبت از تشخیص میشه، هر جا قرار هست ما یه چیزی رو تشخیص بدیم، این دوتا رو باید مد نظر داشته باشیم. این دوتا شد چی؟ تشخیص اولیه، تشخیص نهایی. تشخیص اولیه کار ماست، تشخیص نهایی حتما باید با پژوهش، با تحقیق، با سوال، با پرسش، با مشاوره، با کارشناسی خلاصه باید صورت بگیره. خب شما الان غمهاتون رو تشخیص دادید، پیدا کردید. اونی که تشخیص داد که این غم معرفتیه، این غم دنیاییست، اومدید این تقسیم بندی رو انجام دادید، این میشه تشخیص اولیه. حالا فعلا این تشخیص اولیه‌تون رو داشته باشید، اگرم بنویسید که خیلی عالی میشه، دفتر داشته باشید بنویسید. بعد کم کم بریم جلوتر، با انواع غمها بیشتر آشنا میشیم، معرفتیش، دنیایی. وقتی بیشتر آشنا شدیم دوباره برگردید یه بار دیگه مرور کنید ببینید تشخیصتون چجوری بوده. البته یکم صبر میخواد. پس فعلا این تشخیص شما تشخیص چی هست؟ اولیه. عزیزان، تشخیص اولیه خوبه، ارزش داره، ولی اعتبار نداره. مهمه از این جهتی که ما داریم ذهنمون رو فعال میکنیم، این خیلی مهمه. اما اعتبار نداره. نکته مهمش اینه که اعتبار نداره. این اعتبارش خیلی مهمه. خب بسیار عالی. این بالاخره درسمون تا اینجا اون چه که ما از جلسه گذشته یاد گرفتیم قرار شد کاربردیش بکنیم. بچه اگه قرار شد فقط بفهمیم و علممون رو زیاد کنیم و بریم جلو هیچی نمیشیم، فقط بارمون بار علممون زیاد میشه، اما از فکر و اندیشه خبری نیست. خیلی خوب، یه بار دیگه من این بیت اول رو مرور میکنم. میخوام سوال کنم ازتون، بشنو این نی چون شکایت میکند. گفتیم مولانا خودش رو نی معرفی کرده و میگه من نی هستم و نی بودن هم از چه جهتی بود؟ از این جهتی که من کاری نیستم، فاعل خداست، من یک نی هستم که او در من میدمد و آنچه که میگویم صدای اوست نه صدای من، خدا داره صدای منو در میاره. فاعل خداست. خب گوش کنید، این جمله رو که جلسه گذشته گفتیم و گفتیم که همه کار خداست و ما به تعبیر حافظ در پس آینه طوطی صفتم داشته اند، باعث شد که ذهن بعضی از شماها فعال بشه و سوال بپرسید، به من پیام دادید، بعضیاتون چندین نفر پیام دادید که خب اگر همه کار خداست، اگه خدا فاعل هست و همه کار هست و ما کاری نیستیم، پس این بلاهایی هم که به سر ما میاد، پس این اتفاقاتی هم که میفته، اینا دیگه ما مقصر نیستیم، همش همه کار خداست. بعضیاتون این سوالو کردید. خب اگر کسی الان سوال داره تو این زمینه بپرسید، یه چند تا سوال بپرسید. این که خدا فاعل هست، خدا همه کاره هست، ما اینا رو باید اول حل کنیم، چون مولوی مثنوی رو بر مبنای همین باور، همین دیدگاه تعریف کرده و تبیین کرده. این که خدا همه کاره هست، فاعلیت خدا رو از همین اول مطرح کرده، بهش پرداخته، در انتها هم روی همین موضوع مانور میده. بنابراین ما الان این جلسات اول باید اینها رو حل بکنیم. آیا کسی در مورد این که خدا فاعل هست، خدا همه کاره هست، سوال فقط بپرسید، سوال توضیح ندید، فقط سوال بپرسید، آیا کسی سوال داره یا نه؟ چون این قدرت مهارت پرسشگریه برامون مهمه. سوال بپرسید اگه کسی سوال داره. آفرین، مثلا اینجا سوال کردن که حرفای بد شایعه و اینها هم کار خداست. مثلا وقتی شما فهمیدید که خدا همه کاره هست، الان ذهنتون درگیر هیچ موضوعی شد یا نشد؟ اگر موضوعی درگیر شد سوالشو بپرسید لطفا. آها، اگه خدا همه کاره است، آفرین، بپرسید. سوال خیلی مهمه، سوالها بچه ها از جوابش مهمتره. سوال چون ذهن شما رو پرسشگر میکنه، چون ذهنتون رو فعال میکنه، حتی اگه جوابش رو به دست نیارید. سوال و پرسش حتی اگه الان به جوابش نرسی، اما ذهن شما رو رشد میده، اندیشمند میشید. پس بپرسید لطفا. آفرین. خب سوال ها رو من بخونم. اگه خدا همه کاره هست، پس اختیار ما چی میشه؟ اون ظلمی که به مظلوم میشه تکلیفش چیه؟ اصلا چرا ظلم هست؟ سوالاتونو با کیفیت کنید. اینجا باید بپرسیم که ظلم چیست. ما الان داریم درباره فاعلیت خدا سوال میکنیم. آفرین، خوبه. خب آقای مروت گفتن، محمد مروت، اگه خدا فاعل باشه، خب بقیه شو، آها، پس اعمال ما دست خودمان نیست. آها، آقای رضایی، دوچار شدن بیماری کرونا هم کار خدا هست. اگه خدا همه کار هست، پس هدف از خلقت چیه؟ اگه همه چیز در اختیار خدا هست، پس خدا به انسان چرا به انسان عقل داده؟ پس ما از خودش اراده ای نداریم؟ اگر خدا همه کار هست، پس ما نباید کاری کنیم؟ یعنی خدا میگه همه انسان ها فوت کنن، فوت یا فوت، فوت کنن یا فوت کنن. اتفاقات بدی که برامون پیش میاد آیا به خواست خدا هست؟ سلام استاد، علیک سلام. اصلا خدا چیه؟ اینم سوال کرده خانم حامدی. خب اگر خدا فاعل هست پس چرا مجازات و عقاب میکنن؟ آیا اعمال و رفتار ما در سرنوشت ما دخیله؟ افراد خوب و بد به اراده خودشان خوب و بد شدن؟ خب الان سوالای خیلی خوبی دارید میپرسید، آفرین. مرگ انسان به هر طریق اراده خدا است یا انسان درش دخیله؟ چه سوالهای خوبی، آفرین. اگر خدا همه کاره است پس چرا الان در این شرایط سخت کرونایی کمک نمیکنه؟ پس چرا معجزه نمیکنه این همه خانواده داغدار نشن؟ آفرین آفرین، این سوال کلیدی و خوبیه. همش خوبه همه سوالاتونا، اینم یه سوال خیلی کلیدی بود، آفرین. خدا واقعا چطور این همه توانایی داره؟ چون بالاخره هر فاعل محدودیت هایی هم داره. اینم خیلی خوبه استاد، این حرفای بد رو خودمون میزنیم، یعنی نمیذاریم خدا بگه. اگه همه چیز دست خداست پس چرا بعضی از انسان‌ها بیچاره و بعضیا خیر؟ چرا هیچ عدالتی نیست؟ یعنی خدا فقط بعضی بندگانش رو دوست داره و ما باقی باید مورد امتحان قرار بگیرن؟ استاد صدا و تصویرتون قطع میشه مرتب. اینم یه سوال خیلی خوبیه درباره فاعلیت دیگه. خب اگر خدا فاعل باشه پس بهش رفتن یا جهنم رفتن ما چجوری میشه؟ یا اینکه در قیامت اعمال ما چجوری محاسبه میشه؟ آخه ما از خودمون اراده ای نداریم، همش دست خداست. اینجوری که شما میگید اگه خدا فاعل است پس مجازات پاداش انسان ها در آخرت بیهوده است، چون انسان از خودش اختیاری نداشته که بخواد مجازات بشه یا پاداش بگیره. آها خب پس چرا ظلم؟ اگه خدا همه کار است پس چرا ظلم و دروغ اینجا این همه هست؟ خیلی خوب، من هدفم این بود که سوال بپرسید، نمیخوامم جواب بدم. خیلی خوبه این که شما سوال میپرسید، پرسشگری، آفرین. چه سوالای خیلی خوبی، متناسب با موضوع. من یه قصه‌ای براتون بگم و یه خاطره ای رو، یه خاطره رو براتون بگم دیگه این بحث رو تمومش کنیم، یا مقداری مثنوی بخونیم. بچه ها اولش روز اول جلسه گذشته عرض کردم که اولش کند میریم جلو، چون میخوایم پایه ها رو محکم کنیم بعد سریع تر میریم جلو. حوصله داشته باشید. خب درود بر شما. خب یکی از فامیل ما میخواستیم بریم مسافرت با چند تا از فامیل و اینها، ما هم بالاخره توی ماشین اونها بودیم و با خانواده بودن. خاطره که فضا رو عوض کنیم، خاطره تعریف کنیم. و تصمیم داشتیم بالاخره یه چند روز بریم مسافرت. خیلی هم کلافه شده بودیم، خسته شده بودیم این شرایط سخت، تصمیم گرفتیم. البته محدودیت ها نبود و تو شرایطی که میشد رفت مسافرت، تصمیم گرفتیم بریم، اونم توی طبیعت، نه اینکه توی شهر، یه جایی که بالاخره تصمیم گرفتیم بریم دیگه. حالا یا کار خوب یا بد اون بحثش جدا، تصمیم گرفتیم بریم مسافرت. و یه خانواده بودن، ماشین تقسیم که شد منم رفتم توی یکی از این ماشین ها، و یکی از فامیل بودن و خانمشون و بچه‌شون و من. بالاخره حرکت کردیم و رفتیم. یه کمی دیر شده بود، از یه طرف هم خب خوشحال بودیم که میخوایم بریم بالاخره یه برده تو طبیعت بمونیم، راه هم یه مقداری طولانی بود. این بنده خدا هم که ما سوار ماشینش بودیم سن و سال ازش گذشته بود و راننده خیلی متبحری هم بود، خیلی راننده خوبی بود. خلاصه شروع کرد به سبقت گرفتن، تون تون حرکت میکرد و گازش رو میگرفت و میرفت جلو. یواش یواش خانمش شروع کرد به تذکر دادن که فلانی علی آقا تون داری میری، یا به کمی یواشتر، حالا عجله که نداریم و خدای نکرده اتفاقی میفته، آهسته برو. گوش شنوا نبود، گفت نه نگران نباشید، من مثلا 30 سال 40 سال راننده هستم، اتفاقی نمیفته، هیچ مشکلی پیش نمیاد، بریم. بعض جا واقعا سبقت غیر مجاز میگرفت، بعض جا سرعت غیر مجاز داشت. خلاصه یک ذوق و شوقی داشت و میرفتیم با هم. جای شما سبز نبود چون ترسناک بود، یه خورده منم ترسیده بودم. منم هی سر صحبت باز کردم غیر مستقیم که حالا عجله نداریم، یکم آهسته تر. ولی خب گفت نه شما خیالتون راحت باشه. چشم، خیالمون راحت. خانمش کم کم دید نمیشه، نتونست تحمل کنه، دوباره شروع کرد، گفت یه وقت پلیس جریمه میکنه ها، انگوش گذاشت روی نقطه ضعفش، یه وقت پلیس جریمه میکنه ها، این جریمه ها این روزا سنگین شده، یه جریمه سنگینه یه وقتی میشیم تو این شرایط اقتصادی. گفت من این جاده رو مثل کف دستم بلدم، این موقعی که الان ما داریم میریم اینجا هیچ پلیسی نیست، من خیلی اینجا مسیر رو اومدم رفتم، هیچ پلیس اینجا نیست. خلاصه دیدیم فایده ای نداره، هرچی اون گفت هرچی ما گفتیم تو گوشش نرفت که نرفت، کار خودش رو کرد به سرعت، با سبقت، با سرعت. ما هم دیگه فقط ذکر میگفتیم و صلوات میفرستیدیم و یا خدا یا خدا میگفتیم که طوری نشه و سالم برسیم. از طرفی هم پشیمون که چرا سوار ماشین این آقا شدم، کاش که من با اون ماشین یکی دیگه رفته بودم. ولی خب دیگران هم نمیشد چیزی بگیم، چون اگر بیشترم حرفی میزدیم اعتراضی میکردیم راننده عصبی میشد، عصبی شدن راننده هم مساوی است با هر خطری، اینجور جاها نباید راننده رو عصبی کنیم، به همین خاطر آروم. خلاصه هی میترسیدیم و میلرزیدیم اما خب تحمل کردیم، تا اینکه سر یکی از پیچها از یه پیچی که عبور کردیم آقا پلیسه با همکاراش با دوربین ایستاده بود و یه تابلوی هم دستش، تابلوی ایست ای علامت میداد. سرعت ایشون زیاد، علامت داد که بزن کنار. یعنی اون لحظه قیافه ایشون فقط دیدنی بود، اینی که حالا اینقدر مغرورانه هی میگفت من اینجا رو بلدم، من اینجا رو مثل کف دستم بلدم، اینجا پلیس نیست، این ساعت اصلا اینجا پلیس نیست، من نمیدونم 30 سال 40 سال راننده هستم، همچی چهره از خود مطمئنی داشت. یه مرتبه دیدیم ای داد، اخما رفت تو هم، رنگش پرید، قاطی کرد، ما هیچی نگفتیم. خلاصه رد کنار و پیاده شد. پلیس هم اشاره بهش کرد که گواهینامه‌ت و کارت ماشین و خلاصه مدارکت رو به خودت بیار. یه بنده خدا هم رفت مدارک رو برداشت و رفت سراغ پلیس. منم به خانمش گفتم وقتی اومد هیچی نگی، یا یال جریمش میکنه، وقتی که برگشت هیچی نگو، اعتراضی حرفی نگو، چقدر بهت گفتم، دعوایی هیچی نگو، این دیگه الان خودش عصبانی هست، تو دیگه بدترش نکن، بذار حالا هرچی شد شد دیگه. گفت چشم. گفتیم خب خدا رو. خلاصه یه چند دقیقه گذشت و دیدیم این علی آقا این راننده داره بر میگرده، ولی چهره حسابی داغون، اعصاب خورد، واقعا از چهرهش مشخص بود. اومد نشست و سوار شد و حرکت کرد رفتیم. دیگه الان تون نمیرفت، سبقت هم نمیگرفت، ولی قیافش هم خیلی ناراحت کننده بود و ما هم حرفی نمیزدیم. تا اینکه خودش کم کم سر صحبت رو باز کرد و شروع کرد اعتراض کردن. این کارشون غیر قانونیه، اینا حق ندارن کمین کنن. یعنی چی؟ 1 میلیون منو جریمه کرده، سر گردنه رو گرفتن، اینا دزد سر گردنه هستن، مگه اینا چه فرقی؟ حالا ما هیچی نمیگیم، ما ای حرف میزنه. یواش یواش حرفاش تندتر شد و شروع کرد خلاصه ای چه مملکتیه، ای چه وضعیه، همشون دزدن. شروع کرد حرف زدن. ما هم چیز نمیگفتیم که دیگه، گفتیم قرار شد که چیزی نگیم، چیزی هم نگفتیم. این بنده خدا هم ناراحت و ناراحت. بالاخره به خیر گذشت و دیگه یه جایی موندیم برای استراحت، یه خورده دیگه کم کم آروم شد. دیگه آروم شد. خب این خاطره رو تعریف کردم براتون. یه چند تا سوالم بپرسم و بگذاریم. سوال: کی جریمه کرد ایشونو؟ 1 میلیون جریمه، اونم تو این اوضاع اقتصادی. یه چند تا خانواده میخوان برن مسافرتی، تفریح، یه کمی دلشون خوشحال بشه. 1 میلیون جریمه. کی جریمه کرد؟ الان یه کاری اتفاق افتاده، جریمه شدن. ما در این اول الان داریم درباره جریمه صحبت میکنیم. خوب دقت کنید، خوب گوش کنید، شنیدن خیلی مهمه. خوب متوجه بشید. من الان سوال نگرفتم علتش چیه، شما دارید علتش رو بیان میکنید. سوال من مشخصه، واضح هست. کی جریمه کرد؟ چه کسی جریمه کرد؟ فاعل کی بود؟ فاعل جریمه که اعصاب بنده خدا ریخت. ای بابا، الان ما چه کار خاص خدا داریم؟ من یه خاطره براتون تعریف کردم، یه جای دیگه نرید. آفرین، پلیس، پلیس، تمام، مشخصه دیگه. هر انسانی اونجا باشه میبینه پلیس جریمه کرد، پلیس، تمام. پس فاعل کیه؟ پلیس. پلیس نقشش اینجا چی بود؟ فاعل. پلیس چیکارن الان اینجا؟ بگو، بنویس. فاعل. آفرین. آقا پلیس فاعل هست. یه فاعل جریمه کرد. درسته؟ بسیار. خب. سوال بعدی. مقصر کی هست؟ آفرین، قدرت تشخیص. اینجا عقل الان به درد ما میخوره. درسته که پلیس فاعل هست، اما در کنار این فاعل یه چیز دیگه هم وجود داره و اون اسمشو میذاریم عامل. عامل اون کسی که باعث شده این اتفاق بیفته، نقش عاملیت داره. عامل. پس این علی آقا، این دوست ما، درسته که پلیس جریمش کرد، حالا از نظر خودش هم چون الان اعصابش خورده، پلیس خیلی کار بدی کرده، اینا دزدن، اینا دزد سر گردنه هستن، همه چی هم بهش میگه، ولی حالا شما که عاقل هستید و بدون احساسات، بدون اینکه اعصابتون خورد بشه، چون اونجا اون فعلا اعصابش خورد بود نمیتونه درست تشخیص بده، شمایی که الان اعصابتون خورد نیست، اونایی که اعصابشون خورد نیست البته، بفرمایید ببینیم مقصر پلیس یا علی آقا. نقش پلیس رو چی؟ فاعل. نقش علی آقا شد چی؟ عامل. بچه ها، عزیزان، توجه داشته باشید، این دوتا کلمه رو همین الان خوب یاد بگیرید، چون با در مثنوی باهاش کار داریم. دو تا نقش، یکی نقش فاعل، یکی نقش عامل. نقش فاعل، نقش عامل. فاعل میتونه هر موجودی باشه. اگر فاعل خدا باشه، خدا چون خطا ناپذیر هست، در کارهاش اشتباه نمی کنه. اما فاعل اگر غیر خدا باشه ممکنه تخلف بکنه، ممکنه اشتباه بکنه، مثلا همین پلیس، ممکنه بعضی از پلیس ها تخلف بکنن، ممکنه اشتباه بکنن. پس فاعل یه وقت معصوم هست، یعنی خطا ناپذیره. فاعلی که خطا ناپذیره، خب اسمش روشه دیگه، خطا نمی کنه. اما فاعلی که معصوم نیست، احتمال خطا درش وجود داره. این درباره فاعل. حالا عامل، هر چیزی میتونه عامل باشه. الان تخلف این آقای راننده عامل شده، عامل جریمه چیه؟ اگر ایشون تخلف نمی کرد، اون پلیس هم اگه پلیس خوبی باشه ها، پلیس خلافکاری نباشه، اگر ما عامل نباشیم فاعل کاری نمیکنه، فاعلیت اتفاق نمیفته. آفره، میگیم عاملش چیه؟ عامل این که یکی تند میره، یکی کند میره، یکی با احتیاط میره، یکی جرأت داره، یکی نداره. ببین، میگیم عامل. اینها دیگه عوامل داره دیگه، عوامل درونی داره، عوامل بیرونی داره، میتونه عامل روانی باشه، میتونه ترس باشه، میتونه عقل باشه، هر چیزی میتونه باشه اون عامل. درسته؟ خب، بسیار خوب. پس ما الان فاعل و عامل رو مشخص کردیم. الان توی این داستان بشنو این نی چون شکایت می کند، فاعل کیه؟ خداوند. اما خب عامل کیه؟ مولوی. بالاخره اینا رو مولوی گفته. درسته؟ مولوی گفته. پس فاعل کیست؟ فاعل خداوند، عامل خود مولوی. مولوی خودش رو به نی تشبیه کرد، گفت من نی هستم، یعنی من یه عاملی بیشتر نیستم، یه سبب هستم، یه وسیله هستم در همه کارهامون. الان بیماری کرونا، عاملش کیه؟ بعضیا میگن چینه، بعضیا میگن آمریکاست، بعضیا میگن هک. عاملش، حالا عامل گستردگیش چیه؟ حالا بعضیا میگن آقا مسئولین خیانت کردن، بعضیا میگن خودمون رعایت نکردیم، بعضیا میگن واکسن ها مشکل داشته، بعضیا میگن دارویی که میدن مشکل داره، بعضیا میگن نمیدونم، هر کسی یه چیزی میگه دیگه. اینا عامل دیگه، عامل، اینا میشه عامل. قدرت تشخیص اینجا الان لازمه، باید بتونیم بین عامل و فاعل تشخیص بدیم و اینها رو از هم تفکیک کنیم تا قدرت درکمون بالاتر بشه، دچار اشتباه نشیم. الان فاعل مولوی در مثنوی خدا رو فاعل خطا ناپذیر میداند و خودش و دیگران رو عامل میداند. عامل برای خودش نقش عاملیت معرفی میکنه، درست؟ پس بشنو این نی چون شکایت میکند، بشنو این نی چون شکایت میکند. الان اونی که داره شکایت میکنه کیه؟ آفرین، به دقت نظرتون، مولوی داره شکایت میکنه، نه خدا. آفرین، عامل، عامل میتونه کم و زیادش بکنه دیگه، عامل نقش داره. خب ما از اینجا متوجه میشیم که متوجه نقش خودمون میشیم، متوجه نقش خودمون که ما چقدر نقش داریم، هم ما هم دیگران. نقش، نقش عامل رو فراموش نکنیم. پس الان تا اینجا باید اون نکته رو که خوب متوجهش بشیم اینه که تشخیص بدیم، تشخیص بدیم که فاعل وجود داره و عامل، و بین این دوتا رو بتونیم تفکیک کنیم. تمرین این هفتهتون اینه، هر اتفاقی میفته چه مثبت چه منفی، فاعل و عاملش رو جدا بکنید، چه حالا اون فاعل اصلی که خداست، چه حتی فاعل جزئی. مثلا این پلیس فاعل بود تو این داستانی که من عرض کردم، اون آقا راننده عامل بود، درسته؟ حالا باز یه فاعل بالاتری داره، این پلیس طبق قانون داره عمل میکنه، اون قانون باز بشه یه فاعل، یه فاعل بالاتر، تا همچون بره بالا بالا. خب آها، سوال خوبی کردن؟ نکته، نکته، خیلی سوال خوبیه. عامل گاهی ممکنه پنهان باشه، ممکنه آشکار. عامل، آها، این سوال خیلی خوبی بود، آفرین. عامل میتونه پنهان باشه یا آشکار. پس عامل یا پنهانه یا آشکار. گاهی وقتا ببین، حالا که میگیم قدرت تشخیص برای همینه، اگر عامل آشکار بشه، مثل این داستانی که من گفتم، همه تون سریع گفتید مقصر کی بود؟ این راننده بود، این عامل آشکاره. اما گاهی عامل پنهان هست، دقت خیلی میخواد، حتی گاهی دقت زیادم بکنیم شاید نتونیم تشخیصش بدیم، مثل مثلا عامل بعضی از مرگ و میرها، عامل بعضی از بیماریها. بعضی میگن آقا عامل این معلولیت ژنتیکه، ارثیه. گاهی هم میگن اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم، ولی همه قبول دارن، تمام متخصصان قبول دارن که هر اتفاقی که میفته یک عاملی داره. اگر عامل نداشت، علم کاربردی نداشت. الان این همه آزمایشگاه، این همه متخصصا میان وقت میذارن، تحقیق میکنن، پژوهش میکنن، آزمایش میکنن، برای چیه؟ برای که عاملش رو پیدا بکنن. همین کرونا تا عاملش رو پیدا نکنن نمیتونن درمانش رو پیدا بکنن. عامل ممکنه پنهان باشه، ممکنه آشکار باشه. اینم یه نکته مهمی بود. خب کافیه تا اینجا بحث رو ادامه بدیم.